يكون بعد الذي غصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت أن نأته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. در سرداب که جناب‌های زاهدی نماز می‌خوندن منم اونجا بودم و معمولا مباحثاتم رو میذاشتم اونجا انجام میدادم. نوعا خادم مسجد هفته ای یکی دو بار بلند میشد پول جمع میکرد، یک کیسه پلاستیک پر بزرگ دستش میگرفت، تو این صفهای جماعت هی قدم میزد و بزرگ بلند داد میزد درختای بهشت رو حراج کردم. هر کی میخواد درخت بخره دست کنه تو جیبش. هر صفی که میرفت 7-8 بار اینو تکرار میکرد، بهشت رو دارم میفروشم، درخت کی میخواد بخره، انواع و اقسام درخت ها تو بهشت دارم، آتیش زدم به مالم، بخرید از 1 تومن تا 2 تومن. خیلی بازارگرمی خوب که پلاستیک رو پر پول میکرد. بعد میرفت پشت بلنگو گفت خوب درخت خریدید، باغ تو بهشت خریدید، مواظب باشید با گناه این درخت ها رو آتیش نزنید. شما خریدید منم فروختم، مواظب باشید با گناه آتیش نزنید. یه گناه، نمیدانیم این گناه چقدر ما رو دور میکنه، اما ای چه بسا انجام یک عمل کل عمل خیری که من انجام دادم رو از بین ببره. الان کلی با کامپیوتر کار میکنه، اطلاعات وارد این دستگاه میکنه، یک کلید رو اشتباه میزنه تمام اون اطلاعات پاک میشه. یک کلید اشتباه، یه انبار محصول داره، یه اشتباه کوچیک انبار با این عظمت با یه کبریت آتیش میگیره. ممکنه انسان عمل صالح زیاد انجام بده، اما با عمل صالح با یک کار ناشایستی بعد از اون کل اون عمل رو از بین ببره. بعضیا از اون طرف کار خیلی زیاد انجام میدن، اهل کار خیرن، اما نسبت به گناه هم همچی ابایی ندارن. اون کارهای خیری که انجام میدن باعث میشه یه حالت غرور در اینها به وجود بیاد و نسبت به گناه بیمبالات بشن. اینم بده. کار خیر رو آدم سر جاش باید انجام بده، میگه خب بالاخره این همه کار خیری که من انجام میدم جای وظیفه‌مو میگیره دیگه. ما یه آشنایی داریم تهران، ایشون خیلی متموله، خیلی پول داره، عید به عید که میشه من سراغ دارم چقدر زندانی میره آزاد میکنه، عید به عید من سراغ دارم چقدر چون تولیدی لباس و پوشاک و اینا داره چقدر لباس و مانتو و پیرن و شلوار به خانواده های نیازمند تقسیم میکنه زیادا، اما بکشیش حاضر نیست خمس مالشو بده، بکشیش حاضر نیست وجوهات مالشو بده. میگه بالاخره این همه کار خیری که به خود من میگفت، این همه کار خیری که من انجام میدم بالاخره جاشو میگیره دیگه. اونا رو که داریم انجام میدیم به انجام بدی یا انجام ندی امرون مستحب، اما این امرون واجب. من یه جلسه بودم یه جایی، یه بزرگواری رفت پشت بلنگو گفت خوب امشب عزاداری بکنید، اگه نماز صبحتون قضا بره قضا نماز صبحو میتونی به جا بیاری، اما عزاداری امشب اگه از دستت بره دیگه قابل قضا کردن نیست. بهش گفتم تو میخوای مجلس رو ببری بالا، چرا تو سر نماز میزنی؟ روز قیامت قدم از قدم بر نمیدارن مگر اینکه از نماز سوال میکنن، اگه نمازت قبول بشه اعمال دیگه تا هم قبول میشه و الا که قبول نمیشه. که باید مواظب باشیم، عمل صالح جای خودش، انجام واجبات و ترک محرمات هم جای خودش. این همه کار خیر که انجام میده چون وجوهات مالشو نمیپردازه یک ذره ارزش نداره. حکایت بنده خداست که میره میدزده، بعد بین فقرا تقسیم میکنه، چه ارزشی داره؟ اولا که دزدی کرده، ثانیا تصرف در مال غیر کرده، مال اون نیست که. بعدم بحث وجوهات مال بحث ذوقی ما نیست که، من در قرآن میگه باید وجوهات مالتو بدی و الا مالت پاک نمیشه، مالت مشکل داره. کار خیر که آدم انجام میده انجام بده، ولی مواظب باشه با یه عمل ناشایست ای چه وسا کل این اعمالو میریزه به هم. رسول گرامی اسلام میفرماید یا ابازر ان الرجل لیعمل الحسنه فیتکل علیها. یه کار خیری انجام میده، بعد نسبت به این کار خیرش اعتماد میکنه و یعمل المحرقات حتی یاتی الله، و بعد از کار خیر میاد کارهای انجام میده که کار خیر رو آتیش میزنه، با این حال میاد خدمت خدا و هو علیه غضبان، در حالی که خدا از این فرد بسیار غضبناکه. کار خیر انجام دادی انجام بده، این خدایا این همه کار خیری که ما انجام دادیم، حالا این یکی رو زیر سیبیلی رد کن، نه هر چی جای خودش. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، سر سوزن این کار خیر انجام داده باشیم به همون میرسه، بدی هم کرده باشیم به همون میرسه. مواظب باشیم، شیطون بیکار نمیشینه، طرف میاد کار خیر انجام میده، تو ما رمضون کلی برنج و روغن به این و اون تقسیم میکنه، ولی یه نفر که میاد یه برخورد زشت با این بنده خدا میکنه، تمام اون اعمالی که انجام داده به خاطر اینکه دل این بنده خدا رو شکسته همش به باد میره. یه کار جزئی باشه، هر چی باید سر جاش باشه. کار خیر انجام میده، کار خوب انجام میده، اما نسبت به یک مسئله باید خیلی آدم مواظب باشه. میفرماید در این حال خدا رو ملاقات بکنه، خدا با او به سختی برخورد میکنه و از او غضبناکه. و ان الرجل نقطه مقابلش لیعمل السیئه، یک گناهی انجام میده. حالا تو شق اول این بود که طرف کار خیر زیاد انجام داده، کنارش یک گناهی هم انجام داده، اما به اعتماد بر اون کار خیرش نمیاد در خونه خدا طلب مغفرت بکنه، طلب بخشایش بکنه، خدایا منو ببخش، این کارو نمیکنه. اما از اون طرف کسی که کار خیر نکرده اما یک گناه از او سر زده، حضرت میفرماید که فیفرق منها، میگه در این حالی که این گناه رو انجام داده هی میاد فکر میکنه، جمع و تفریق میکنه به این کاری که انجام داده، به ارتباطش با خدا، به ملاقاتش با خدا، هی تو این عالم میاد فکر میکنه. فیأتی الله عزوجل، با این حال که هی فکر میکنه ای وای من یه گناه ازم سر زده، چی کار کنم، چجوری جبران بکنم، چجوری تدارک بکنم، خیالش راحت نیست، غرورم او رو نگرفت، آخه کار خیری که انجام ندادم، ولی حالت پشیمانی و ندامت سراسر وجودش رو میگیره. فیأتی الله آمنن یوم القیامه، با خاطر آسوده خدا رو ملاقات میکنه این چنین فردی. چه عرض کردم؟ یه نفر کار خیر انجام میده ولی کنار کار خیر گناه هم ازش سر میزنه، به اعتماد بر اون کار خیرش نمیاد در خونه خدا طلب بخشش بکنه، کار خیر انجام دادم خیلی. و از اون طرف ای چه بسا کسی کار خیر انجام نداده ولی به خاطر یه معصیت، یه گناهی که انجام داده، هی خودش رو ملامت و سرزنش میکنه. خانومی ادعای عرفانش میشه، تو تلویزیونم هر از چندگاهی شما میبینید حرفای عارفانه میزنه، نمیدونم میگه پدر جد و اجداد من همه عارف و سالک بودن. این خانم پوشش اسلامی صحیح نداره، چون تو تلویزیون وقتی صحبت میکنه گردنش رو اینوری میکنه، این گردنش کاملا مشخص میشه، من خودم این برنامه رو دیدم، بحثای عرفانی هم میکنه.
خب با این خانم صحبت بکنی مشکلی هم نداره، نه ما در مسیر و و و توجیهات یکی پس از دیگری. و از اون طرف من تو کشور اوکراین خانومی رو دیدم که این خانوم اصلا اونجا متولد شده، با باباش اومده بودن پیش ما، میگفت حاج آقا من از این که مجبورم بیهجاب بیرون بیام، بیهجاب که اومده بود بد نبود حجابشو نسبت به خیلی از این خانوما که الحمدلله تو کوچه خیابونم زیاد ریختن، ایشالله جمکرانم نمیان این افراد، و اگر میان مراعات میکنن، میدونن اینجا خونه امام زمانه، حداقلش اینه که اگر سر چاه میری عریضه مینویسی برای امام زمان، یه پوششی برای خودت داشته باش که حداقل مرضی رضای امام زمان علیه السلام بشه. این بنده خدا میگفتش که حاج آقا من واقعا ناراحتم، عذاب وجدان دارم، پوششم پوشش درستی نیست، میترسم با این وضعیت روز قیامت، یه دختری که شاید 16-17 سال، میگفت با این وضعیت میترسم خجالت زده روز قیامت وارد بشم. اونی که این پشتوانه رو داره یه تکبر و غرور میاد سراغش، مانع از این میشه عقلش رو به کار بندازه. اما اونی که این پشتوانه رو نداره، اون اولی خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا از دست اون ناراحته، و این دومی خدا رو ملاقات میکنه هی دل شور میزنه، اما یه بیمه نامه دست اون میدن، چون همین دغدغه رو داری که گناه کردم، این چه کاری بود از من سر زد، خدا منو میبخشه، خدا منو نمیبخشه، چون این دغدغه رو داری خدا ازت میگذره و میبخشه. یا ابازر ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنه. خیلی این جمله عجیبه، خوب عنایت کنید تا آخرش. ای چه بسا یه نفر مرتکب یک گناه میشه و به واسطه انجام این گناه خدا او رو میبره بهشت. گناه میکنه و میره بهشت؟ پیغمبر خدا میفرماید ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنه. یک گناه انجام میده اما به واسطه این گناه داخل بهشت میشه. فقلت ابازر میگه گفتم یا رسول الله و کیف ذلک به ابی انت و امی، چطور همچین چیزی ممکنه کسی به واسطه انجام یک گناه بره تو بهشت؟ این مال امشبه. یه کاری کنیم متصف به این وصف بشیم و این ویژگی در وجودمون انشاءالله متجلی بشه. اول به خودم میگم اگه امشب رو از دست بدی رفت تو عرفه ها، فرصت تمومه ها. امشب هر جوری شده خودمون رو به قافله شب زنده‌دارها و اونهایی که احیاء حقیقی میگیرن در این شب برسونیم و به خدا بگیم خدایا تصدق سر اینا یه نگاه به من بیچاره بکن، تصدق سر اونها. چجور ممکنه کسی با انجام گناه و معصیت بره بهشت؟ خیلی مهمه ها. حاج آقای والد ما از قول استادشون نقل میکردن که آدم باحالی بوده، که ایشون هم اصالتاً مال زنجان بوده استاد ایشون، گفت یه روز استاد خیلی منقلب بود، حاج آقا تعریف میکردن برای ما، خیلی منقلب بود، برگشته به حاج آقای ما گفته فلانی دیروز لات محله اومد تو کوچه جلو منو گرفت، سرشو گرفت بالا گفت فکر نکن فلانی فقط خدا تو رو میبره تو بهشتا، منم میبره تو بهشت. گفت آی خدا من هیچی ندارم برا تو رو کنم، دستم خالیه خالیه، آه تو بساطم نیست، اما اینا خوبن، هنر نمی کنی اینا رو ببری تو بهش، هنر اینه یه آلوده یه بیچاره یه گناهکار بدبختی مثل منو ببری. خدایا هر چی کردم پشیمونم، به خودت قسم پشیمونم، همینجوری داشمشتی ها، به خودت قسم پشیمونم، اگه خدایا حرف دلمو دارم بهت میزنم و تو منو میبخشی همین امروز روز آخر عمر من باشه. گفت شب خبردار شدم فلانی مرده، لات محله مرده. یه گناه انجام میده به واسطه اون گناه میره تو بهش، چجور ممکنه؟ ممکنه. رفتم دیدن دانشجوها که تو اون کشور زندگی میکردن، دانشجوی دختر و پسر ما پدر مادرها، تو رو خدا دین بچه هاتون رو به یه مدرک تو دنیا نفروشید. به والله نمیارزه. من رفتم این دوتا تی کشوری که نوع جوانای ما میرن برای تحصیل اونجا، رفتم دیدم دیگه، میدونم چه خبره. میدونم چه خبره. پناه ببریم به خدا. میارزه؟ تو فرودگاه دیدم زنه داره زار میزنه، اومد پیش من، حاج آقا میشه اینو ببری؟ گفتم چیه مادر؟ چیه؟ یه خانم شاید 50 و خورده ای سنش. گفت کنسرو و نمیدونم اینا، بچه‌م اونجا داره درس میخونه. به من زنگ زده مادر چند روز من غذا نخوردم. خیلی سنگی. گفتم من باری ندارم که یه ساکمه، بذار برات میبرم. بردم اونجا و تو سفارت پسره اومد، دیدم پسره خیلی ظاهرش غلط اندازه. تلفن پدر مادره رو داشتم، بعد تحقیق کردم دیدم نه مدرسه میره نه دانشگاه، اونجا دنبال عللی تعللیه. یه نوجوان شاید 18-19 ساله، از ترس سربازی و فلان و بهمان رفته اونجا. برگشتم ایران، زنگ زدم بهش، گفت حاج آقا ما باید بیایم از شما حضوری تشکر کنیم. گفتم اتفاقا منم میخوام حضوری شما رو ببینم. اومدن پیش من، گفتم یه خواهش ازتون دارم، حرف من چقدر براتون اهمیت داره؟ گفت حاج آقا خیلی. گفتم من میخوام با این که پسر شما هیچ ربطی به من نداره، نه داداشمه نه پسر خواهرمه نه پسر داداشمه، ولی اگر به من اجازه بدید، من به عنوان یک انسان که رفتم اونجا رو دیدم، پسرتونم دیدم، اجازه میدید به دست و پاتون بیفتم، یه خواهش ازتون بکنم؟ حاج آقا شما امر کنید هر چی میگین. گفتم تو رو خدا برید اونجا پسرتون رو برگردونید. تو یه اتاق با همدیگه دارن زندگی میکنن، دختر و پسر. من وارد اتاق شدم دیدم که وضعیت خیلی وضعیت بدیه. گفتم که خب به سلامتی. از پدر مادرتون فکر میکردم اینا خواهر برادرن، اینجوری دارن با هم دیگه اینقدر راحت. گفتن حاج آقا ما خواهر برادر نیستیم. گفتم خب به سلامتی، چند وقت ازدواج کردی؟ انگار یه حرف رکیک. حاج آقا ما ازدواج، ما دوستیم، هم دانشگاهی هستیم با هم دیگه. شما تو یه اتاق شبانه روز با همید؟ آره. بعد گفتم که یعنی محرمم نیستید به هم؟ گفت نه حاج آقا ما در حق هم دیگه خیانت نمی کنیم. نمیدونم، حداقلش اینه که من نمیفهمم، اما یعصوب الدین امیر المؤمنین میفرماید من به همه سلام میکنم الا خانومای جوون، چون لحن علیک سلامشون ممکنه یه جوری باشه دل من بلرزه. تو والا روی یوزارسیفم کم کردی. به پسره گفتم، گفتم یوسف، حالا اون موقع که یوزارسیف نبود سخته مگه میشه؟ گوشت لخت کیلو چند هزار تومنه کنار گربه، آی گربه نخوری یا، با شخصیت باش، کلاس داشته باش. پنبه آغشته به الکل گذاشتن کنار آتش، آتش نسوزونی یا، خاصیت آتش اینه که سوزندگی داره، مگه میشه؟ گفتم والا من حداقلش اینه که من نمیفهمم، ولی بهتون اگر سالم موندید بهتون تبریک میگم. گذشت و شب 19 هم دیدم در سفارت، در اقامتگاه من داره میخوره. اومدم باز کردم گفتم چیه؟ دیدم همون آقا پسر است که تو اتاق با هم بودن. گفت حاج آقا نستجیر و به الله مرتکب بزرگترین گناه کبیره شده. گفتم حالا خوب شد؟ وقتی یه نفر میاد بهتون میگه حداقل 4 تا کلمه برید یه نفر براتون بخونه محرم بشید، نگاهی که به هم میکنید حرام نباشه، حالا خوب شد؟ حالا قابل تدارکه؟ به خدا جوری زار میزد که من گفتم خبر مرگ مادرشو براش فرستادن یا خبر مردن باباشو فرستادن. ولی باری کلمه این پسر، ای بابا حالا یه گناه کردی دیگه، جوونی میری توبه میکنی، اصلا تو این کشور اگر گناه نکنی اختلاط دختر و پسر تو کلاسای مثل کلاسای شنا تو خارج از کشور عادیه، این کلاس، این پرستیژ کاره. گفت حاج آقا احساس میکنم همه سرمایه‌مو از دست دادم. راست میگه، اون گناه هرم زور به بد انجام داده بود و اگه گذاشته بود یه روز ازش گذاشته بود سرد میشد. تا انسان مرتکب گناه میشه خدا یه نهیبی بهش میزنه، اون نفس انسان رو به ندامت وامی داره. ولی امان از شیطونه بی پدر مادر که بیکار نمیشینه دیگه، نمیشینه. باز این پسره خدا خیرش بده زود اومد. گفتم بر نگرد خونه. این دختر خانم کجاست؟ گفت تو دم در وایس. گفتم بهش بگو بره تو حسینیه بشینه. سفره افطاری پهن می کردیم، دانشجوها می اومدن سر سفره، تو حسینیه مهمون بودن. رفتم منبر شروع کردم صحبت کردن. گفت یعنی حاج آقا خدا ما رو بخشیده. یه جوری این جوون زار میزد. گفتم فقط این گریه‌ای که تو داری میکنی به واسطه گریه تو خدا یه نگاه به من بدبخت بکنه. چرا؟ ای چه بسا یه گناه انجام میده ولی اینقدر به خودش سرزنش میکنه. یا ابازر ای چه بسا یه گناه انجام میده فردی و با انجام اون گناه تو بهشت میره. عرض کردم به ابی انت و امی کیفه یکون کیفه ذالک، چجوری همچین چیزی ممکنه؟ حضرت فرمودن که قالا یکون ذالک ذنب نصب عینیه، اون گناهی که انجام داده هی جلو چشمشه، تائبا منه، هی از اون گناه خدای منو ببخش، خدای نفهمیدم، هی تکرار میکنه، خدای خطا کردم، خدای اشتباه کردم، خدای جوونی کردم، خدای شیطون بر من غلبه پیدا کرد، خدای شهوت بر من چیره شد، خدای عقلم، هی تکرار میکنه این کار امشبه ها. امشب هی باید در خدای غلط کردم، خدای نفهمیدم، خدای خطا کردم، خدایا کم ما و کرمت، خدایا شطور دیدی ندیدی، هی باید در خودش تکرار کنه امشب. تائبن منه، از اون گناهی که انجام داده هی مرتب توبه میکنه. فارن الالله عزوجل، فرار میکنه به سمت خدا. فقط هربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک، اعتراف بکنه به سمت خدا. از کی به سمت خدا؟ از نفسم، از خودم، از گناهایی که انجام دادم به سمت خدا فرار کنم. امشب شب فرار کردن به سمت خداست. بریم به سمت خدا. امیرالمؤمنین رو هم واسطه قرار بدیم. شب سوم امیرالمؤمنین علی رو واسطه قرار بدیم، بلکه نظر لطفشون به ما بیشتر بشه. مستحضری داشتن از تشییع امیرالمؤمنین برمیگشتن. دیدن از تو خرابه ای صدای ناله میاد. اومدن تو خرابه دیدن یه پیرمرد نابینا نشسته ناله میزنه. امام حسن و امام حسین فرمودن که چه؟ چرا داری اینجوری عشق میریزی و ناله میکنی؟ نمیشناخ با کی داره حرف میزنه. گفت من یه رفیقی داشتم، یه دوستی داشتم، هر روز میومد این رفیقم به من سر میزد، خرابم و آب و جارو میکرد، به من رسیدگی میکرد، غذا برام میآورد، اما دو سه روزی ازش خبر ندارم. امام حسن فرمود نشونه ای چیزی هم هست در اون دوستت؟ گفت آقا من که نابینام نمیبینم، اما اینو میدونم هر وقت وارد خرابه میشد در و دیوار به او سلام میکردن، شروع کردن گریه کردن، ناله زدن. گفتن اونی که میومده هر روز به تو کمک میکرده اون بابای ما علی ابن ابی طالب بوده، ما الان داریم از دفن بابامون برمیگردیم. گفت اه علی مرد. انقدر ناله زد، انقدر اشک ریخ، انقدر در خانه خدا ناله زد و اضطلابه کرد، تو همون خرابه جان داد و از دنیا رفت و به یارش علی ابن ابی طالب محشور و ملحق شد. علی راحت شد از این همه مصیبت. اما شب 23 رمضان اجازه بدید دلاتونو ببرم کربلا. خدا به واسطه سید الشهدا نظر لطفی به همه ما بکنه، به واسطه امام حسین. وقتی که شنیدن برای امیرالمؤمنین شیر خوبه، دیروزم عرض کردم مردم اومدن قده قده برای علی ابن ابی طالب شیر آوردن. امام حسن دید جمعیتی جمع شدن پشت در، قده قده برای امیرالمؤمنین شیر آوردن. الله اکبر. مردم کوفه جمع شدن چون شنیدن برای علی شیر خوبه، قده قده برای علی شیر آوردن. یه جمله عرض بکنم، دلا بسوزه برای اون آقایی که اوود علی اصغرشو در مقابل مردم گرفت. ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اما ترونه کیف یتلذذ عطشو، آیا نمیدونید علیم چجور داره تلذی میکنه؟ نمیبینید علیم داره از دستم میره؟ تلذی تو عرب تو لغت بدین معناست که دیدید ماهی رو از آب بیرون بندازن، هم لباشو مثل قنچه بازو بسته میکنه، هم باله هاشو تکون میده. در این حالت اگر ماهی رو تو آب بندازی بازم زنده میمونه. عرب به این تلذی نمیگه،
تلزی میدونه چیه؟ فقط ماهی لباشو بازو بسته میکنه، دیگه جون نداره بال بال بزنه. به این عرب میگه تلزی. تو این حالت اگه ماهی رو تو آبم بندازی بازم ماهی میمیره. امام حسین با این لفظ تلزی میخواد به دشمن بگه آی لشکر به علیم آب بدید، یا ندید علیم میمیره. به علیم آب بدید یا ندید علیم میمیره. من نمیدونم از اون فاصله دور حرمله چجوری این علی رو هدف قرار داده. ابی عبدالله ببینه علی تو بغلش مثل مرغ سرکنده هی داره بال بال میزنه. غم مخور این کودک دردی کشد، من خودم تیر از گلویت می کشد. یه روز درس کردم خدمتتون چند تا ویژگی علی اصغر نسبت به سایر شهدا داره، دو تاش اینه یا سه تاش رو بگم. تنها شهیدی که ابی عبدالله تونست به اون نماز بخونه، تنها شهیدی که ابی عبدالله با نسل خودش دفنش کرد، تنها شهیدی که قبرش رو شکافتن و از قبر خارجش کردن. مرحوم شیخ جعفر شوشتری سه دلیل بیان میکنه چرا علی اصغر و امام حسین دفن کرد. یکی این که فرصت پیدا کرده، یکی این که دیگه طاقت نداشت علی رو ببینه، دلیل بعد اینه حسین میدونست اینا نجیبا بعد از این که همه رو بکشن میرن به اسباشون نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی اصغر زیر سم ستوران بمانه. جهت سومم داره امام زمان، ببخش آقا جان عذر میخوام. امام حسین میدونست اگه همه رو بکشن این بی حیاها میرن سرا رو از بدن جدا میکنن، نمیخواست دیگه سر علی از بدن جدا بشه. ای روزگار، نالجیب دستور داد هر که هر کیو کشته بره سرشو از بدن جدا کنه. وا ویلا وا ویلا، کجا رفتم امروز؟ سر بود که از بدن جدا میشد، یه عده سری گیرشون نیومده، تو تاریخ هم اسم نحسین اومده. دیدن حسین اومد علی اصغر و پشت خیمه ها دف کرد، اومدن با نیزه انقدر رو زمین زدن بدن علی رو. بذار با شعر بگم. خود حسین میگه علی جان دف کردم عقب خیمه گهم، جسمت از خس نهان اصغر من. علی جان دشمن ز کجا یافت را که سرت زد به سنان؟ اصغر من علی لای لای، علی لای لای، علی لای لای، علی لای لای، علی لای لای. لالا یه ربابو بخونیم برای علی اصغر. چرا مادر نمی خوابی گمانم تشنه آبی؟ اما علی جان ای که از سوز آتش سوخت لبان، سینما زخمی نکن با پنجه ها. علی جانم هرچقدر چنگ بزنی شیر نمیاد دیگه بعد از امو آب گیر نمیاد. گفتن نام ابوالفضل ببریم چه اونی که تشنه ها رو آب میداده حالا دست داشت توی صحرا افتاده. الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، ده مرتبه یا الله، یا رحمت الله الواسع. خدایا دستایی که به سمتت بلند شد ناامید بر مگردان، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان، در نسل و دودمان ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده. این جمع ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. مرزامون شفا کرامت بفرما، شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان، رهبر عظیم الشان در پناه امام عصر محافظت بگردان. ای خدا به همین زودی ما رو به مدینه و کربلا مهمان بگردان. اینجا ملتمس دعا هر حاجتی دارند به آبروی صاحب این خانه، ای خدا همه رو حاجت روا بگردان. هر کی از شیعیان علی ابن ابی طالب گرفتاره، ای خدا به آبروی علی گره از کار همشون بکشا. ای خدا آنچه به خوبان در این شب عنایت میکنه از فضل و کرمت به ما هم تفضل بفرما. توفیق درک حقیقی لیلت القدر رو در این شب 23 به همه ما کرامت بفرما. خدایا دیگه آقامون به فریاد ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرجه.